سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که جنازه یوسف حلیم رئیس سابق ستر محکمه حکومت مخلوع افغانستان به این کشور انتقال خواهد شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در تویتر خود نوشته که به سفارت افغانستان در امارات متحده عربی دستور داده شده تا در مورد انتقال جنازه با خانواده آقای حلیم هماهنگی لازم را انجام دهند. محمد یوسف حلیم رئیس سابق ستر محکمه و قاضی القضات حکومت مخلوع افغانستان دوشنبه گذشته در سن 63 سالگی در ابوظبی درگذشت. بر اساس گزارش ها آقای حلیم بر اثر سکته قلبی در یک کمپ پناهجویان وفات کرده است. رمضان رحیمزاده وزیر داخله تاجیکستان از آنچه که شکلگیری دوباره گروه های تروریستی در شمال و شمال شرق افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرگزاری تاس، رحیمزاده دیروز در نشست همکاری منطقه‌ای و جهانی برای مبارزه با تروریسم در شهر دوشنبه گفت که در این اواخر در ولایات شمال افغانستان که هم سرحد با تاجیکستان هستند، مدارس جهادی گشایش یافتند. به گفته وزیر داخله تاجیکستان، گروه های تروریستی از جنوب و شرق افغانستان در شمال این کشور جابجا می شود. تا هنوز مقام های طالبان در مورد این نگرانی واکنش نشان ندادند، اما در گذشته تاکید کرده بودند که به هیچ کس اجازه نمی دهند تا از قلمرو افغانستان برای حمله بر کشور دیگر استفاده کنند. اتحادیه ملی ژورنالیستان برخورد اخیر طالبان با استفانی گلینسکی خبرنگار خارجی را نکوهش کرده و آن را وسیله رنجانیدن و ترساندن عنوان کرده است. گلینسکی که در سالهای اخیر برای چندین رسانه خارجی از افغانستان گزارشدهی میکرد، از سوی طالبان اجازه نیافت تا دوباره به افغانستان برود. گلینسکی گفته که طالبان از او خواستند تا هویت منابع خبررسانیش را شریک سازد و به خاطر نشر گزارش‌ها در مورد اختلافات بین مقام‌های طالبان در مورد یک معدن زغال سنگ و همچنان فعالیت طالبان پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا مورد تهدید قرار دادند. اتحادیه ملی ژورنالیستان دیروز در یک اعلامیه گفت طالبان خبرنگاران داخلی و خارجی را در افغانستان هدف قرار دادند و در کنار آن خبرنگاران زن که با اذیت و برخورد نامناسب روبروند با محدودیت‌های خیلی زیاد کار می‌کنند. مقام های طالبان از آغاز فعالیت دوباره شرکت دولتی سپینزر در ولایت کندز خبر دادند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان دیروز گزارش داد که تولید روغن و کاغذ از این شرکت آغاز شده و در آینده نزدیک تولیدات آن به بازار عرضه خواهد شد. در گزارش گفته شده که خریداری پنبه از دهاقین و تولید روغن نیز در این شرکت آغاز شده. شرکت دولتی سپینزر که یک زمان در آن هزاران تن مشغول کار بودند، در دو دهه گذشته فعالیت نداشت و تلاش‌های بیش از 20 سال هم نتوانست چرخ‌های این شرکت را به حرکت درآورد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از آغاز برنامه آموزشی برای 62 قابله در ولایت هلمند و نیمروز خبر داده. این صندوق دیروز در توییتر خود گفت که این قابله ها آموزش های حرفه‌ای را در مورد زایمان و وضعیت مادر و نوزاد فرا خواهند گرفت. به همین سلسله در هفته گذشته 30 قابله از برنامه آموزشی 8 ماهه در کندهار فارغ شدند. افغانستان در زمره کشورهایی است که از لحاظ خدمات صحی با مشکلات زیاد روبروست و شمار زیادی از مردم این کشور در مناطق دورافتاده و روستایی از این ناحیه رنج میبرند. دو فیلمساز دیگر ایرانی در جریان اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی آن کشور دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها دوستان نیک یوسفی فیلمساز ایرانی ویدیویی را نشر کرده و ادعا کردند که توسط پلیس 16 اکتبر دستگیر شد. از سوی دیگر نیروهای امنیتی ایران مژگان یلانلو یک مستندساز را دستگیر کردند. او پیش از این تصویر خود را در حالی که در سرک‌های تهران بدون حجاب قدم می‌زد در شبکه‌های اینستاگرام نشر کرده بود. پنجمین هفته است که اعتراضات سرتاسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی که نیروهای امنیتی به قتل او متهم شدند ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 4 منطقه که آنها را از اوکراین با قلمرو روسیه یکجا کرده حکومت نظامی را اعلان کرد. ولادیمیر پوتین دیروز در نشست شورای امنیت ملی روسیه گفت که فرمان ایجاد حکومت نظامی را در مناطق دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژیا امضا کرده است. کرملین گفته که حکومت نظامی در این مناطق از صبح امروز 20 اکتبر نافذ خواهد شد. الحاق غیرقانونی چهار منطقه اوکراین با روسیه با واکنش‌های جدی سازمان ملل متحد، کشورهای ناتو و غرب از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده است. پلیس ناروی از دستگیری یک شهروند روسیه به اتهام پرواز غیرقانونی یک طیاره بی پیلوت در مجمع الجزایر سالبارد در قطب شمال خبر داده است. آندری یکونین، پسر رئیس سابق اداره خط ریل روسیه، هفتمین روسی است که در چند روز گذشته به اتهام پروازهای غیرقانونی طیارات بی پیلوت و یا عکس گرفتن در مناطق ممنوعه در ناروی دستگیر می شود. یانس گارستور، صدر اعظم ناروی، دیروز ادارات استخباراتی خارجی را در عقب این پروازهای غیرقانونی طیارات بی پیلوت دانسته، آن را غیر پذیرفتنی خواند. بعد از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین، ناروی و چندین کشور غربی دیگر روسها و نهادهای روسی را از پرواز طیارات به شمول طیارات بی پیلوت بر حریم هواییشان منع کردند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان بسیار کوچک شده و با آزمون‌های جدی روبروست. همزمان با این، یک مقام ارشد حکومت طالبان گفته که در بیش از یک سال گذشته کار بنیادی را انجام ندادند که قناعت مردم را فراهم کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان، بانک خودش را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، باز هم با چالش‌های جدی روبروست. این بانک در گزارش تازه گفته که جدا شدن افغانستان از اقتصاد جهانی موانع بزرگ را برای این کشور به میان آورده است. ملندا گود، رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی، شب گذشته در پیام بر رادیو آزادی برخی آمار را شریک کرد و چند پیش بینی هم در مورد اقتصاد افغانستان داشت.
تقریبا تمامی سناریوها به اتکای ادامه کمک‌های بین‌المللی تاکید می‌کند، اما در این مورد به اقدام‌های گسترده و راهبرد دوامدار از سوی اداره موقت طالبان نیاز است. اقدام‌هایی که فرصت‌های اقتصادی و تجارت و همچنان برای خانواده‌ها اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند. همین آینده افغانستان است.
رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی همچنان گفته که در سلسله از اقدام‌ها باید محدودیت‌های جنسیتی رفع شود، خدمات عامه مالی افزایش یابد، از طریق سرمایه‌گذاری کسب و کار ایجاد و در نهایت محدودیت‌ها بر سکتور مالی رفع شود. در این روز ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مراسم گشایش نمایشگاه چهار روزه صنایع داخلی در بادامباغ کابل دیروز گفت که در یک سال گذشته کار از سوی آنها صورت نگرفته که قناعت مردم را فراهم کند.
ملت تا حالا قانع نشده، سرتان باید باز شود. ما تا حالا برای آنها خدمات را فراهم نکرده ایم، تنها کار نمونه‌ای انجام داده ایم. ما باید به آنها شرایط را فراهم کنیم که باز دست به سوی جهانیان دراز نکنند.
در گزارش تازه بانک جهانی که در مورد رشد اقتصادی افغانستان روز سه‌شنبه نشر شده آمده است، اقتصاد این کشور که به دنبال تحولات اگست سال 2021 حدود 20% رکود داشت، اکنون در وضعیت تازه عادی قرار دارد. در گزارش گفته شده که در بخش خدمات عامه کاهش قابل توجه آمده، خانواده ها عواید کم دارند و در نهایت بنابر کاهش تقاضا مصرف هم کاهش یافته. از سوی دیگر هم به باور بانک جهانی، موانع در بخش سیستم پرداخت و محدودیت‌ها در بخش اکمالات فعالیت سکتور خصوصی را با موانع روبرو کرده است. با این هم بانک جهانی گفته که در یک سال گذشته بنابر کمک‌های بشری و مالی بین المللی با افغانستان در کاهش تأثیر منفی وضعیت کمک کرده است. از انگامی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن، کمک‌های بین المللی تا حد خیلی زیاد کاهش یافت. سیستم بانکی افغانستان با تحریم‌ها روبرو شد، سرمایه گذاری خیلی کاهش یافت و در نتیجه مردم با مشکل خیلی بزرگ مالی و اقتصادی روبرو شدند. اکنون بانک جهانی به این نتیجه رسیده که اقتصاد افغانستان در مقایسه با گذشته خیلی کوچک شده است.
نشست همسایگان افغانستان در ایران دراست. در نشست اکتبر پارسال، همسایگان خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدند. تا طالبان این خواست را چقدر برآورده کردند؟ حال گام بعدی چیست؟ در برنامه امروز در امواج آزادی از 3 تا 4 به وقت افغانستان در این مورد با کارشناسان گپ می‌زنیم. شما هم می توانید به این شماره واتساپ ما پیام بفرستید. 0042-02-21-12-46-01.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشن تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن را می شنوید که در آن هنرمند افغان عبید جوینده مهمان است. اما قبل از آن بیایید سر بزنیم به یکی از قریه های دوردست در ولسوالی بگرام ولایت پروان، جایی که مردم محل ابتکار عمل یک پروژه بازسازی سرک را به دست گرفتند. این که چگونه، جزئیات را در این گزارش خواهید شنید.
از 10 روز به این طرف با وسایل ابتدایی مانند بیل و کلنگ و کراچی دستی برای ساختن سرک 20 کیلومتری در روستایشان دست به کار شدند. گروهی از باشندگان قلعه جاله در ولسوالی بگرام ولایت پروان با هزینه مردمی از صبح تا شام عرق می‌ریزند که صاحب سرک شوند و بتوانند به آسانی به مرکزهای شهرها رفت آمد کنند برای برآورده کردن نیازهای روزمره‌شان. قلعه جاله از روستاهای دورافتاده است که بیش از 500 خانواده در آن زندگی می‌کنند. انورخان 55 ساله، یکی از باشندگان محلی، به رادیو آزادی می‌گوید که با مشکل از اهالی قریه پول جمع‌آوری کرده‌اند.
مشکل ما اینمی است که ما مریض پیدا شو و سرک ما دور است، خراب است، ایجا یا در سیاد یا در دیبالی میرسم میمورم. یک موتر که میگیرم میبرم مریض 2000-2500 روپا میگیرم. این غریب مردم است، کجا کنه؟ کار نیست دیگه. 8 لک روپا مصاریف ما آمده، کنده، مسخد، ایتیم و صغیر و کبیر، یک چی کده دیگه متفقه کده که این سرک ما میزنیم که به خود فیصه خود 8 لک روپا را جمع کده این سرک تا کدیم دیگه.
مردم میگویند در سالهای حاکمیت جمهوری مخلوع با وصف سرازیری 10 میلیارد دلار به افغانستان بر نیازمندی های اولیهشان مانند ساختن سرک هیچ توجهی نشد. این شکایت از باشندگان روستای قلعه جاله در حال بیان می شود که میدان هوایی بگرام پایگاه نظامی نیروهای بین‌المللی در نزدیکی این روستا موقعیت داشت. با گفته برخی از باشندگان ولایت پروان، PRT یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای ایالات متحده آمریکا و کوریای جنوبی از سال 2001 تا 2014 میلیون ها دلار در ولایت پروان در پروژه های بازسازی و نوسازی به مصرف رساندند. لطفالله 38 ساله یکی دیگر از باشندگان قلعه جاله است.
مردم ما مراجعه زیاد کده جای خوالت نمی آمد دیره می مسا نمی آمد میگه اوجه طالب است می قری ما چی بود دلیست طالب بود میگه این مردم طالب است. هیچ توجه حکومت به مردم قلاجان نکده، نی اسلامی امارت کده، نی حکومت پیش به قلاجالا چی رسیدگی کده، نی آلی نیمی حکومت کده.
حال آنان از طالبان هم گله دارند. انور خان یکی از شاکیان است.
عریضه کردیم دیگه هیچ کسی توجه نمیکنه، اسلامی امارت توجه نمیکنه که چند عریضه کردیم، به انکشافم دادیم، به ولسوالیم دادیم، حوادثم دادیم، اینا چی اوتوکاپی جیبی ما هست دیگه. این دولت است، باید که دولت بکنه. ما غریب مردم هستیم، غریب خود این قدر کار که کردیم دیگه با بلچا و کلنگ.
مسئولان طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان مشکل نبود سرک در قلعه جاله را میپذیرند. مسعود اعظمی معاون ولسوالی بگرام ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما مجوریان هستیم، مردم یک پول جمع آوری کردن، یک ساید مسرکشان کارشان جوریان داره، کمی کار کردین. اگر ما هم در واتساپ گروپ در ولایت جوریان کارشان در واتساپ گروپ حد کردیم و گفتیم که همراهشان کمک همکاری شد از طرف نهادها، مؤسسات، هر ارگانی که کتشان کمک میکنن، شخصی میباشه، ارگانهای رسمی و غیر رسمی، گفتیم همراهشان همکاری بکنن. صدایشان را به مقامات بالا رساندیم، پیامشان رساندیم دیگه، ببینیم که چه هدایت میتن از بالا، چه امکاناتی رو دسترس ما قرار میتن که امروشون هم کاری بکنیم.
اما بسیاری از مردم به این گپ ها چندان باور ندارند. آنان میگویند که تصمیمشان را گرفتند و نمیتوانند از این بیشتر منتظر بمانند. انور خان میگوید که سرک مردم قریه قلعه جاله را و دیگر خدمات ابتدایی مثل مکتب، کلینیک، شفاخانه و نیز شهرها مثل چاریکار و پایتخت کابل وصل میکند.
برنامه موسیقی